بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. انشالله که این عصر زیبای بارونی بر همه مردم و بر شما مبارک باشه و عصر خیلی زیبایی پر از لحظات خوش و خاطرات ماندگار داشته باشیم. دوستان، رسیده بودیم به صفحه 12 از بیت 231. دوباره میخونیم: آمدیم اینجا که در صدر جهان، گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با 200 طبل و نفیر. یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد بخاری ز انتظار. ترک آن کردیم کو در جستجوست، یعنی آن حکایت رو ترک کردیم به خاطر این که عاشق بخارایی در جستجوی معشوقشه. تا که پیش از مرگ بیند روی دوست، تا رهد از مرگ، تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. هفته قبل تا اینجا خوندیم و اجمالاً یه توضیحاتی پراکنده خدمت شما عرض کردیم. از این بیت بحث امروزمونه: هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمی بستش نبرگ. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که خوش آید تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل، رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. چون کراهت رفت مردن نف شد، پس درست آید که مردن دف شد. دوست حق است و کسی کش گفت او، که توی آن من و من آن تو. به مناسبت این که وکیل صدر جهان بخارا میخواست بره معشوقش رو ببینه و مولانا میخواست که قبل از که اون شخص بمیره به دیدار یار بار بیابه، حکایتی رو که به خاطرش رسیده بود نادیده گرفت و اون حکایت رو نگفت. و بعد ذهن مولانا به این موضوع منتقل میشه که دیدار دوست آب حیاته. اگر واقعا کسی عشقی داشته باشه و به دیدار اون عشق نائل بشه، عشق به معنای معشوق، انگار که به آب حیات رسیده، یعنی از مرگ و از نابودی نجات پیدا کرده. و در بیت بعدی سطح مطلب رو خیلی بالاتر میاره: هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمی وستش نبرگ. دید مصدر کوتاه یا بن ماضیه، اما معنی مصدری داره. دید یعنی دیدن، یعنی دیدار. هر کسی که دیدارش مرگ رو دفع نکنه دوست نیست. که تعلیله، یعنی زیرا که، به سبب این که، نه میوستش نه برگ. میوستش یعنی او را میوه است. در واقع اون شین بعد از میوه است، اون شین معنی او را میده. و میدونید که را و بودن در متون قدیمی به معنی داشتنه. او را نه میوه است نه برگ، یعنی او نه میوه دارد نه برگ دارد. و منظور از میوه و برگ نتیجه و ثمره. کسی که دیدارش مرگ رو دفع نکنه، این دوست شما نیست، به خاطر اینکه در دوستی او خیری و برکتی و نتیجه‌ای وجود نداره. لطفاً کلمه دفع مرگ در مصرع اولو تو ذهنتون نگه دارید. دوباره به این کلمه دفع مرگ برمیگردیم. سخن بر سر اینه که دوست راستین کسیه که مرگ رو دفع کنه. روی این تعبیر دقت کنید. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار رسد مرگت خوش است. اگر میخواید بدونید کاری که انجام میدید درسته یا نه، ببینید که اگر در زمان انجام دادن این کار مرگتون فرا برسه، حاضرید بمیرید یا نه. اگر حاضر نیستید اون کار درست نیست، و اگر حاضرید در حال انجام دادن اون کار از دنیا برید، اون کار کار درستی است. همین دو بیت رو یکم توضیح بدیم و بعد بیت ها رو ادامه بدیم. دوستان عزیزم، همچون که بارها تو جلسات مطرح شده و میدونید، جهانی که ما توش به سر میبریم جهان خلوص و تمایز محض نیست. یعنی ساختار این جهان جوریه که حقیقت با پندار قاطیه، واقعیت با غیر واقعیت قاطیه، در کنار هر جنس اصیلی ده ها و صدها جنس بدلی وجود داره. در کنار هر جنس خالصی تعداد زیادی جنس ناخالص وجود داره. در کنار هر فضیلتی تعداد زیادی رذیلت وجود داره که قابل اشتباهن با اون فضیلت. بنابراین جهان ما جهانی نیست که یک پارچه خلوص باشه و صفا باشه و پاکی باشه و بین همه اشیا و پدیده های این جهان مرزهای مشخص وجود داشته باشه. از ویژگی های این جهان اینه که بودهاش غالباً با نمودها و پدیدارها اشتباه گرفته میشن. یعنی چه بسا ما نمود چیزی رو بگیریم و فکر کنیم که به حقیقتش و به بودش رسیدیم. به دلیل همین موضوع ما غالباً با پدیدارها و با نمودها و با جنسهای بدلی و غیر اصیل سر و کار داریم، نه با جنسهای واقعی و خالص، و این باعث میشه که ما غالبا تکلیف خودمون رو ندونیم. حالا الان بحث خیلی طولانیه، من به مناسبت این دو بیت به دو موضوع فقط اشاره میکنم. یکی بحث دوست و همنشینه. همه ما علاقه داریم که همنشین خوب داشته باشیم، دوستی داشته باشیم که کنارش آرامش باشه، رشد باشه، راحتی باشه، سعادت و نیکبختی باشه. اما کمتر کسی چنین همنشینی و دوستی برای خودش میتونه انتخاب کنه. با اینکه همه دلمون میخواد همنشین خوب داشته باشیم، ولی در واقع این اتفاق نمیفته و غالبا همنشینان ما همنشینان مناسبی نیستن. این معناش این نیست که ما خواهان همنشین خوب نیستیم، نه. یک دلیلش اینه که تعداد دوست نماها به مراتب بیشتر از دوستان واقعی است. یعنی جهان ساختارش جوری است که ما توانایی تشخیص دوست واقعی از دوست غیر واقعی، همنشین واقعی از همنشین غیر واقعی رو نداریم. به تعبیر مولانا، بسیاری از کسانی که ما جذبشون میشیم ابلیس آدم رو هستن، یعنی چهرهشون چهره انسانیه ولی باطن ابلیسیه. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. چون که ابلیس آدم رو زیاده، پس نباید به هر دستی دست دوستی بدیم. زان که صیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. یه شکارچی رو در نظر بگیرید، صدای مرغ رو تقلید میکنه، صدای پرنده رو. پرنده فکر میکنه که یک دوستی، یک همجنسی است که داره صداش میکنه، میاد اونجا و توی دام میفته. پرنده نمیخواد توی دام شکارچی بیفته، ولی این شکارچیه که در قالب یک دوست، یک همجنس داره وارد ماجرا میشه. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آیت بیابد دام و نیش. حالا ما در بین کسانی که ادعای عرفان دارن فراوان میبینیم که کسانی که چند تا حرف از عارفان یاد گرفتن و با این حرفا مردم رو فریب میدن و مردم فکر میکنن که با یک استاد عرفان سر و کار دارن، در حالی که با یک شیاد سر و کار دارن. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. سلیم یعنی ساده دل. اما نشونش چیه؟ کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. انسانهای شیاد وقتی شما کنارشون قرار میگیرید کسل و بیحال و ملول میشید، ولی کسی که واقعا به جایی رسیده باشه، شما کنارش که قرار میگیرید شاد و امیدوار و بانشات میشید. منظور من همون بیت اول بود که مولانا میگه ابلیس آدم رو وجود داره. پس دوستان در بحث رابطه همینطوره. با اینکه همه ما خواهان روابط خوبیم، غالبا درگیر روابط بدیم به خاطر ساختار ویژه جهان. ساختار این جهان جوریه که آدم ها همه درونشون آشکار نیست و ما غالبا چشم دیدن باطن آدم ها رو نداریم، به همین خاطر فریب میخوریم. یک مثال دیگه، مثال وظایف اخلاقیه. همجور که دوستان عزیز میدونن، همه ما خواهان اخلاقی زیستنیم ولی غالبا غیر اخلاقی رفتار میکنیم. چرا؟ دلایل مختلف داره. بدون شک یک دلیلش اینه که مرز بین فضیلت و رذیلت همیشه واضح و روشن نیست. یعنی اینطور نیست که ما دقیقا بدونیم که اینجا این فضیلته و دقیقا این رذیلته. غالبا فضیلت و رذیلت همپوشانی دارن. یه مقداری از فضیلت مرزش قاطی میشه با مرز رذیلت و من همیشه میگم فضیلت و رذیلت همسایه دیوار به دیوارن با هم دیگه. همین مسئله باعث میشه که ما نتونیم وظیفه اخلاقی خودمون رو تشخیص بدیم. یه جایی هست واقعا نمیدونیم که آیا داریم راست میگیم یا نه، آیا داریم امانتداری میکنیم یا نه، آیا داریم احترام میذاریم یا نه، آیا اعتماد به نفس داریم یا غرور داریم، آیا صرفه‌جویی داریم یا بخل و حسد داریم. این مرزها خیلی خیلی باریکن و غالبا قابل تشخیص نیستن. اینجاست که دوستان یک سوال خیلی مهم به وجود میاد و اون سوال اینه که چه معیاری وجود داره که ما در این سرای پر از آمیختگی و ناخالصی بتونیم وظیفه خودمون رو پیدا بکنیم و بشناسیم و به اون عمل بکنیم. اگر شما به متفکران مختلف در کشورهای مختلف و به ادیان و به مکاتب مختلف مراجعه بکنید، معیارهای مختلفی رو پیدا می‌کنید که تلاش کردن با اون معیار به ما بگن که هر وقت گیر می‌کنیم یه جایی و نمی‌دونیم وظیفه اخلاقی ما چیه، ما بتونیم وظیفه اخلاقی خودمون رو پیدا بکنیم. مثلا کانت میگه هرگاه گرفتار شدی بر سر دو یا چند امر یا درباره یک امر و نمیدونستی که اون وظیفه اخلاقی تو هست یا نه، باید اون کار رو انجام بدی یا نه، به این فکر کن که آیا دوست داری این عمل رو تمام انسانهای دنیا در تمام زمانها و مکانها انجام بدن یا نه. اگر دیدید دوست نداری این اتفاق بیفته، پس اون کار درست نیست، شما اونو انجام ندید. اگه دیدید که دوست دارید همه آدم ها اون کار رو انجام بدن، اون کار درستی و شما انجامش بدید. عمل اخلاقی اونیه که قابلیت تبدیل شدن به یک قاعده جهان شمول رو داشته باشه. به تعبیر خیلی دقیق تر و زیباتر، چنان رفتار کن که از هر عمل تو یک قانون جهان شمول بشه استخراج کرد. بنابراین معیار کانت اینه که عقلاً ما در میابیم اگر کاری رو دوست نداریم همه آدمای دنیا انجام بدن، پس ما هم حق نداریم اون کار انجام بدیم، چون که اگر همه انجام بدن، عقل میگه که تو به زودی خودت از منافع این چیزی که به دنبالش هستی محروم خواهی شد. این یه معیاره و شما با این معیار میتونید زندگی کنید. پیامدگرایان نظرشون اینه که اگر نمیدونید این کار درسته یا نه، ببینید که آیا بیشترین خیر و بیشترین سود رو برای بیشترین تعداد انسانها داره یا نه. عمل اخلاقی اونیه که بیشترین سود رو برای بیشترین تعداد انسانها به ارمغان بیاره. با این معیار شما میتونید تشخیص بدید که آیا الان وظیفه شما اینه که این کار رو انجام بدید یا این کار رو انجام ندید. خب البته نقطه جدی بر همه اینها وارده. کسی دیگری مثلا امام علی ابن ابی طالب میگه که هرگاه نمیدونید که بین دو کار کدوم وظیفه اخلاقی شماست، ببینید کدوم بر نفس شما دشوارتره. اون کاری که نفس شما اونو نمیطلبه و دوست دارید از زیرش در برید، اون کار وظیفه اخلاقی شماست. اون کاری که دلتون میخواد انجامش بدید، اون کار درستی نیست و دنبال اون کار نرید. دلو به معنای نفس بگیریم ها، نه به معنای قلب، به معنای عرفانی خودش. حالا اگر بریم سراغ مولانا و به مولانا بگیم که شما به ما معیار بدید، ما با چه معیاری وظایف خودمون رو تشخیص بدیم و راهمون رو توی این دنیا پیدا کنیم، مولانا من فکر میکنم 5-6 تا معیار قاطع میگه. اونی که به بحث امروز ما ربط پیدا میکنه مرگه. از نظر مولانا مرگ یک معیار قاطع برای تعیین وظیفه اخلاقی ماست. یعنی هرگاه که ما میخوایم کاری رو انجام بدیم و نمیدونیم درسته یا نادرسته، به این بیاندیشیم که اگر در زمان انجام این کار مرگ به سراغ ما بیاد، آیا حاضریم بمیریم یا دوست نداریم در حین انجام دادن چون این کاری بمیریم. اگر دیدیم که دوست نداریم در زمان انجام دادن این کار بمیریم، قطعا اون کار نادرستی است و ما نباید انجامش بدیم. ولی اگر دیدیم نه، ما ابایی نداریم از اینکه در حال انجام دادن این کار از دنیا بریم، اون کار وظیفه اخلاقی ماست و درسته و ما باید اون کار رو انجام بدیم. درباره دوست هم نظر مولانا اینه. دوست واقعی و همنشین واقعی اونیه که دیدار او مرگ رو در نظر شما آسون کنه، مرگ رو برای شما دفع کنه. یعنی همنشینی با او مرگ رو برای شما بی ابهت و بی سهولت کنه، مرگ رو برای شما آسون کنه و به تعبیر دقیق مولانا دیدار او دفع مرگ باشه. حالا بعدن دوباره به این موضوع برمیگردیم. این معیار رو مولانا در باره کار میگه. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. در باره دوست هم که دیدید که در این ابیات به صراحت گفت. در باره علم هم نظر مولانا اینه. مولانا به فقها میگه که این علمی که شما دارید به دست میارید، این علم قطعا در زمان مرگ به درد شما نخواهد خورد. شما باید دنبال دانشی برید که این دانش در هنگام مردن هم به کار شما بیاد، یعنی یک روح والای متعالی به شما ببخشه که شما مرگ رو با تمام دشواری و سختیش دیگه احساس نکنید. ای فقیه از بحر لله علم عشق آموز تو، زان که بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کو. بعد از مرگ دیگه حلال و حرام و واجب و مستحب و اینها دیگه بی‌معنی میشن. تو باید به دنبال اون دانشی بری که این دانش واقعا میتونه نجات بخش باشه و در زمانه مرگ به فریاد تو برسه. اینجا گفت علم عشق. یه جای دیگه مولانا میگه که هر هنر کستا بدان معروف شد، یعنی که استاد جان شاگردان بدان موصوف شد. هر هنری و دانشی که استاد داشته باشه، اون دانش به شاگردان و به دانشجویان منتقل خواهد شد. پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چست با حصول. اگر بری پیش استاد اصول فقه، شما علم اصول یاد میگیرید. پیش استاد فقیه آن فقه خوان، فقه خواند نه اصولا در بیان. باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. یک کسی به شما نحو یاد میده یعنی زبانشناسی، یک کسی به شما محو یاد میده. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، ولی نه نحو به درد شما میخوره، نه اصول به درد شما میخوره، نه فقه به درد شما میخوره. اون دانشی که در روز مرگ به درد شما میخوره به نظر مولانا فقره، یعنی سراپا نیازمند بودن به خداوند. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. دوستان عزیزم، چرا مولانا مرگ رو به عنوان یک معیار قاطع برای تعیین وظایف و برای امور مختلف در نظر میگیره؟ به نظرم دلایل مختلفی داره، ولی شاید مهمترین دلیلش این باشه که مرگ تمام پندارها، تمام تمایزات موهوم، تمام سانسورها و تمام نقابها و نفاقها رو کنار میگذاره و ما رو با من واقعی خودمون از یک سو و با واقعیت‌های جهان از سوی دیگه روبرو میکنه. حقیقتاً مواجهه با مرگ یک موقعیت مرزیه، یعنی ما اگر به درستی با مرگ روبرو بشیم، تقریباً متوجه بیهوده بودن بخش اعظم زندگیمون خواهیم شد. تحقیقات فراوانی درباره کسانی که مبتلا شدن به سرطان یا بیماری‌های لاعلاج انجام شده و کاملاً اثبات شده وقتی کسی خودش رو در یک قدمی مرگ می‌بینه، کل معیارهای او برای زندگی عوض میشه و او دیگه نمیتونه مثل قبل زندگی بکنه. به تعبیر قرآن کریم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در زمان مرگ پرده از پیش چشم انسان کنار میره و انسان چشمش تیز میشه و واقعیت‌ها رو میبینه. اصلا کاری ندارم کسی به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره یا نه، اون یه بحث دیگری است. حتی اگر کسی اعتقادی به زندگی بعد از مرگ نداشته باشه، شکی نیست که اگر مرگ رو به درستی مشاهده کنه و ملاحظه بکنه، این دیگه نمیتونه مثل قبل زندگی بکنه. مرگ ما رو از زندان داوری‌های دیگران نجات میده. مرگ نظر مردم رو برای ما بی‌اعتبار میکنه. مرگ اولویت‌های زندگی رو برای ما تعیین میکنه. مرگ باعث میشه که ما پندارها و گمانها و نفاقها و نقابهامون رو کنار بگذاریم و با واقعیات آنگونه که هستن روبرو بشیم. از این جهته که مولانا وقتی میخواد در خودشناسی صحبت کنه، میگه که خود واقعیتون اونیه که اونو در روز قیامت یا در زمان مرگ مشاهده میکنید. اون من واقعیه. بقیه منها منهایی هم که با انواع دروغها و کذبها و جعلها آمیخته شدن. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. کلی اطلاعات داره درباره علمهای مختلف، ولی نمیدونه خودش کیه. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. همه جوهرها رو میشناسه، ولی اگر بگی خودت کی، گوهر خودت چیه، هیچی نمیتونه بگه. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. عجوز اینجا ببینی پیرزن نیست، ببینی زشته. میدونی که این کار جایزه، اون کار جایز نیست، این کار درسته، اون کار نادرسته، ولی نمیدونی خودت جایزی یا جایز نیستی. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. قیمت همه کالاها رو بلدیم، اما نمیدونیم خودمون چقدر میارزیم. سعدها و نحسها دانستی، ننگری تو سعدی یا ناشستی. ستاره شناسان میدونن که ستاره سعد چیه، ستاره نحس چیه، اما اگر بپرسی خودت سعدی یا نحسی، هیچی نمیتونه بگه. منظور من این بیت بود. جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. حقیقت همه علم ها، جان تمام دانش ها اینه که بدونی من کیم، اما در کجا؟ در روز قیامت. چرا در روز قیامت؟ به خاطر اینکه در روز قیامت دیگه فریب و تزویر و دروغ و خودفریبی دیگه وجود نداره. اونجا هر جوری که هستیم خودمون رو نشون خواهیم داد. یوم تبل السرائر. آن اصول دین بدانستی تو لیک، بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. اصولین یعنی دو تا علم اصول، یکی اصول دین و یکی هم علم اصول فقه. میگه این دو تا علم فایده ندارن، تو باید اصل خودتو پیدا کنی، اصول خودتو پیدا بکنی. همونجوری که مشاهده میکنید، هم برای علم، هم برای روابط، هم برای تشخیص وظایف اخلاقی، مولانا پای مرگ رو به میان میکشه و میگه مرگ معیاری قاطع برای این موضوع. اما دوستان، چون ما مرگ رو نمیتونیم تجربه کنیم تا اینا رو بفهمیم، بهتره که از نیروی تخیل خودمون و از قدرت تجسم خودمون استفاده کنیم، لحظاتی در شبانه روز خودمون رو در موقعیت مرگ قرار بدیم. باور کنید اگر این کار رو انجام بدیم، تمام اولویت‌های زندگی ما از نو مرتب خواهند شد. اینه که ما بخش اعظم عمرمون رو داریم صرف کارهای بیهوده می‌کنیم، مال اینه که اصلاً باور نداریم که مرگ از راه خواهد رسید. دو تا حقیقت مهم درباره مرگ وجود داره. یکی اینه که قطعیه، یعنی هیچ راه در رو ازش وجود نداره، و دوم این که پیشبینی ناپذیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه حدس بزنه چه زمانی خواهد مرد. معنای این دو جمله اینه که هر لحظه ممکنه که مرگ فرا برسه، بنابراین هر لحظه ممکنه که آخرین لحظه زیستن من باشه. اگر حقیقتاً به ما بگن که امروز آخرین روز زندگی توست، ما چه کار خواهیم کرد؟ همین کارا رو میکنیم، مثلا 6 ساعت توی تلگرام همجوری میچرخیم برای خودمون، 8 ساعت دراز میکشیم روی تخت و به هیچ کاری انجام نمیدیم، این همه رابطه های بی خود رو حفظ میکنیم، این همه کارهای بی معنی رو انجام میدیم. نه، یک خطای بزرگ ادراکی در زندگی ما اینه که گمان میکنیم همواره زنده ایم، یا گمان میکنیم مرگ ما به این زودی ها سر نخواهد رسید. چون با این گمان داریم زندگی میکنیم، فرصت مهر ورزیدن رو همیشه به تأخیر میندازیم، فرصت بخشیدن رو همیشه به تأخیر میندازیم، چون میگیم همیشه فرصت هست. یه کسی رو در نظر بگیرید، یه بچه داره و بهش گفتن تو یه روز بیشتر زنده نیستی، ببین این یک روز رو با این بچه چطور خواهد گذراند. اما اینکه این امروز حال نداره با بچه بازی کنه، فردا هم نداره، روز بعدم نداره، هر چی بچه میاد دورش میگرده میگه بیا با هم بازی کنیم، بیا با هم حرف بزنیم، هی میگه برو بعدن بعدن، این بعدن مال اینه که ما گمان میکنیم بعدنی وجود داره، ولی چه تضمینی هست که بعدنی وجود داشته باشه؟ اگر ما پیشبینی ناپذیر بودن مرگ و قطعیت مرگ رو واقعا بپذیریم و ایمان بهش داشته باشیم، کل زندگی ما دگرگون خواهد شد. ما راحت تر میبخشیم، بیشتر مهر میورزیم، کمتر کینه به دل میگیریم، کمتر دنبال کارهای بیهوده میریم و همه اولویت‌های زندگی ما از نو تعیین خواهد شد. اینی که مولانا میگه تو وقتی به خویشاوندانت نگاه میکنی، با این نیت نگاه کن که آخرین باری است که داری اونها رو میبینی، خیلی حرف مهمی داره میزنه. اگر ما هر بار با این نیت که شاید آخرین بار باشه همدیگر رو میبینیم، همدیگر رو ببینیم، قطعاً عشق ما میلیون‌ها بار بیشتر خواهد شد. اما اون نیروی عظیم درونی ما به این امید که در آینده فرصت بیشتری خواهیم داشت، همش به تأخیر میفته و بروز و ظهور و شکوفایی پیدا نمی‌کنه. ما باید مرگ‌اندیشی رو جدی بگیریم. در برابر مرگ سه تا حداقل رویکرد مهم وجود داره. یکی این که چون مرگ وجود داره در زندگیمون، پس ما زندگی رو ترک بکنیم، لذات زندگی رو کنار بگذاریم و از زندگی بهره نگیریم. این همون رویکردی است که زاهدان در پیش گرفتن، که به یاد مرگ آنقدر ترسیدن و لرزیدن و گریه کردن که روح زندگی در اونها مرده و اصلا نفهمیدن زندگی یعنی چی. این یک نوع مرگ‌اندیشیه که بهش میگیم مرگ‌اندیشی زاهدانه. یک نوع مرگ‌اندیشی دیگه اینه که چون مرگ وجود داره، پس تا جایی که میتونیم کیف کنیم و اصلا به مسائل جدی زندگی فکر نکنیم. این هم طرفداران فراوان خودشو داره، ولی به نظر من این نوع مرگ‌اندیشی که اسمشو میذاریم مرگ‌اندیشی لذت پرستانه، این هم به نظر من درست نیست. مرگ‌اندیشی واقع بینانه یعنی این که حالا که مرگ وجود داره و قطعیت داره، از او گریز و گزیری نیست و ما حتما اونو تجربه خواهیم کرد، نمیدونیم کی و کجا، این فهم ناپایداری زندگی، این فهم کوتاه بودن زندگی باعث میشه که ما از لحظه به لحظه زندگی بیشترین بهره رو بگیریم و با همه وجود سعی کنیم که از زندگی لذت ببریم، لذت برسانیم، بنوشیم و بنوشانیم و بخوریم و بخورانیم و آزار نرسانیم و ببخشیم و ببخشاییم. من فکر میکنم اگر یه روزی خمیره حکمت بشری جمع بشه در طول تاریخ در تمام کشورهای مختلف، اگه 10 تا اصل ازش در بیاد، من فکر کنم یکی از این 10 تا اصل اینه که دریابیم که زندگی ناپایداره و فانیه و گذراست. این نکته اگر به درستی درک بشه و دریافت بشه، کل زندگی زیر و رو خواهد شد. یک علت اصلی این بیخیالی های ما، این سرهم بندی کردن های ما، این سنبل کردن های ما، این بیهوده کاری ها و گزافه کاری های ما، مال اینه که فکر میکنیم فرصت خیلی زیادی پیش روی ماست و همیشه برای جبران فرصت وجود داره. اما واقع قضیه اینه که هیچ تضمینی وجود نداره که فرصت وجود داشته باشه. بنابراین امروز رو باید چنان بگذرانیم که گویی آخرین روز زندگی ماست و هر روز رو هم با همین انگیزه شروع کنیم، ببینیم چه انرژی عظیمی وارد زندگی ما میشه. مولانا خیلی زیاد در این باره سخن گفته و انصافا سخنان او خیلی تأمل برانگیزن. من تا اینجا سعی کردم به این نکته اشاره کنم که از نظر او مرگ یک معیار قاطع برای تشخیص وظایفمونه. لطفا به جزوه برگردید. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آیت خوش تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. نشان صدق ایمان عشق به مرگه. اگر میخواییم بفهمیم در ما ایمان به حق وجود داره، ایمان به خداوند وجود داره، نشانه صدق ایمان ما عشق به مرگه، آرزوی مرگه، تمنای مرگه. و مولانا میگه اگر ایمان تو اینجوری نشده که تو عاشق مرگ باشی، شیفته مرگ باشی، ایمان تو کامل نیست. برو اکمال دین رو جستجو کن. اکمال دین یعنی کامل کردن دین. برو کامل کردن دین تو جستجو کن. این بیت مولانا به 2 تا آیه از قرآن اشاره میکنه. یکی سوره بقره آیه 94 که میگه ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر سرای دیگر، زندگی بعد از مرگ، خالص مال شماست نه مال دیگران، یعنی مسلمانی و فکر مونی غیر مسلمان ها به جهنم میرن همشون، و یهودی هستی فکر مونی همه غیر یهودی ها به جهنم میرن، بهشت فقط مال شماست، اگر این باور رو دارید فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید اگر راست میگید. اما اگر همش میگید که ما میریم بهش و غیر از ما میرن به جهنم همشون، ولی خودت هم دوست نداری بمیری، معلوم میشه در این سخنی که داری میگی البته صادق نیستی. و یکم سوره جمعه آیات 6 و 7 به یهودی ها میگه اگه گمان میکنید که شما فقط دوست خدایید و غیر از شما کسی دوست خدا نیست، آرزوی مرگ کنید. ولی هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد به خاطر کارهایی که انجام دادن. این کارهایی که انجام دادن اجازه نمیده که آرزوی مرگ بکنن. این آیه 2 مخصوصا که مال سوره جمعه بود میگه اگر واقعا فکر میکنید دوست خدا هستید، آرزوی مرگ کنید، ولی این کارو نمی کنید. چرا؟ به خاطر کارهایی که انجام دادید. کارهای بد شما باعث نمیشه که شما مشتاق مرگ باشید. ببینیم شمس تبریزی درباره این آیه چی میگه. اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ می باشی، بارک الله فیک، مبارکت باد، ما را هم از دعا فراموش مکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن و بجو و جهد کن، که قرآن خبر می دهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی، پس بجوی. فتمنوا الموت ان کنتم مؤمنین. و چنان که از مردان صادقان و مؤمنان هستند که مرگ را جویانند، همچنان از زنان مؤمنات و صادقات هستند. این آیه ای روشن است که شرح حال خود در او بیابی. منظور من این تیکه آخرش بود. شمس تبریزی میگه این آیه قرآن یک آینه است. شما در این آینه شرح حال خودتون رو میتونید پیدا بکنید. معنای این سخن شمس گمان میکنم این باشه که مرگ آینه ایست که ما در این آینه به تماشای خودمون بیپردازیم. بنابراین اگر من زشت باشم وقتی به آینه نگاه میکنم میترسم، ولی ترس من از آینه نیست، ترس من از خودمه. و اگر زیبا باشم از آینه سیر نمیشم، اما نه به خاطر اینکه عاشق آینم، به خاطر اینکه خودم رو در آینه دارم میبینم. مرگ حقیقتاً آینه ایست که ما در این آینه میتونیم به تماشای خودمون بپردازیم. همونجوری که در قسمت قبلی عرض کردم خدمتتون، مرگ واقعاً مهمترین کاری که انجام میده اینه که گوهر وجود ما رو آشکار میکنه. بازم تو پرانتز عرض میکنم، از این منظری که ما داریم نگاه میکنیم هیچ فرقی نمیکنه که شما به خدا و به زندگی بعد از مرگ و اینها اعتقاد داشته باشید یا نداشته باشید. بحث رو کاملا در یک فضای فارغ از باورهای متافیزیکی دینی دارم مطرح میکنم. مرگ با هر چشم‌اندازی که نگاهش بکنیم من واقعی ما رو به ما نشون میده. مولانا میگه دقیقا اون کاری که مرگ با ما میکنه مثل اینه که شما یه اناری رو بگیرید، این انار رو بشکنید، این انار رو باز کنید. دقیقا مرگ این کار رو انجام میده، فقط ما رو میشکنه، پوسته وجود ما رو میزنه کنار و درون ما رو آشکار میکنه. اناری که درونش پوکه و گندیده است و پوسیده است و فاسد شده، این انار هیچ وقت دلش نمیخواد که ما اینو بازش کنیم، چون میدونه با باز کردنش آبروش خواهد رفت. اما اناری که دانه های پر آب شیرینی داشته باشه، خدا خدا میکنه که هر چه زودتر یک کسی بیاد اینو باز کنه تا مغز او و گوهر درونی او آشکار بشه. این دقیقاً حکایت حال ماست در مواجهه با مرگ. جوزها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. جوز یعنی گردو. گردوها رو که میشکنیم، اونایی که مغز دارن از اونایی که پوسیده هستن جدا میشن. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وان چه پوسیده است او رسوا شود. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. یه شمشیر چوبین رو در نظر بگیرید که توی غلاف قرار دادیم. تا وقتی که توی این غلاف بسیار زیبای گرانبهاست خیلی با ارزشه. به محض اینکه شمشیر چوبی رو از تو غلاف بیرون آوردیم دیگه هیچ ارزشی نداره، با اولین ضربه شکسته خواهد شد. انسان‌هایی هستن که تمام سرمایه‌شون یه تن زیباست و در درون این تن زیبا مثل همون شمشیر چوبین داخل غلاف یک روح نحیف نزار وجود داره. طبیعتاً وقتی که این روح از درون این قالب بیرون میاد هیچ ارزشی برای او باقی نمیمونه. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بنگر اول تا نگردد کار زار. در این بیت‌های خیلی زیبا که من چند بار دیگه هم خوندمشون، مولانا میگه مرگ هر کسی مثل خودشه. همان جور که شخص زندگی میکنه میمیره. به تعبیر مرحوم دکتر علی شریعتی میگه خدایا تو به من چگونه زیستن را بیاموز، من چگونه مردن را خود خواهم آموخت. در واقع میخواد بگه که مرگ آن روی سکه زندگی است. ما آنگونه که زندگی میکنیم میمیریم. محال کسی بد زندگی کنه و خوب بمیره. از این جهت مولانا میگه که اگر کسی از مرگ میترسه فلواقع از خودش میترسه اما نمیدونه. بنابراین اگر میخوایم ترس ما از مرگ از بین بره باید یه جان زیبا برای خودمون بسازیم، با فضیلتمندی، با فرزانگی، با فرهیختگی، با خیراندیشی، با نیکوکاری ما جانمون رو آروم آروم زیبا کنیم. تا وقتی که با حمله مرگ بدن به کناری رفت، ما در آینه مرگ به تماشای یک جان زیبای شکوهمند والا بشینیم. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. قز یعنی ابریشم، در حرف اضافه که بعد از اسم اومده. قز در یعنی در قز و در حریر. اگه داخل ابریشمی و حریری خودت بافتی، اگرم با خار زخمی شدی خارشو خودت درست کردی. و حالا این بیتای زیبای دیوان شمس. مرگ آینست و حسنت در آینه در آمد، آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن، گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. اگه تو تلخی مرگت هم تلخه، اگه شیرین شدی مرگت هم شیرین میشه. گر یوسفی و خوبی آینه چنان است، ورنه در آن نمایش هم مضطر است مردن. اینه که شمس تبریزی در مقالات گفت که این آیه قرآن آینه است که شرح حال خودتو درش پیدا میکنی. تفسیرش همین است که مولانا میگه، اینه که میگه آرزوی مرگ بکنید، یعنی آرزوی دیدار خود رو داشته باشید. اگر جان زیبایی ساخته باشید، دوست دارید هر چه زودتر جانتون رو ببینید. فقط یه پرانتزی باز کنم دوستان، این عشق به مرگ که مولانا داره ازش صحبت میکنه و میگه نشانه صدق ایمانه، اگر به معنای گریز از زندگی و بیمیلی به زندگی باشه، قطعا یک بیماری روانیه. به نظر من یکی از تناقضهای دلنگیز زندگی انسانهای فرزانه اینه که بی نهایت عاشق زندگی هن و بی نهایت آماده ترک زندگی هن. هرگاه که ما به این نقطه تعادل برسیم که عاشق زندگیم و هر لحظه آماده ایم زندگی رو ترک کنیم و آماده ایم که بمیریم، به خیلی درجه بالایی رسیدیم. عده‌ای هستن چنان شیفته زندگی هستن که مرگ رو از یاد میبرن، و عده‌ای هستن که چنان مرگ شیفته هستن که زندگی رو از یاد میبرن. به نظر من هر دو غلطه. اون چیزی که ما به دنبالشیم اینه که لحظه به لحظه زندگی رو پاس بداریم بدون وابستگی به اون لحظات زندگی، و هر لحظه که مرگ فرارسید ما آماده باشیم برای مردن. و شما میدونید که مولانا با این عشقی که به مرگ داشت، یکی از بزرگترین ستایشگران زندگیه. شما در همه آثار او شادی و نشاط و عشق و امید و تمام حسهای خوب انسانی رو میتونید مشاهده کنید. این پرانتز رو میبندم که یادآوری کنم افراطی نمیخوایم از مرگ دفاع کنیم و بگیم که زندگی رو بذاریم کنار. با توجه به این سخن مولانا، این که میگه آرزوی مرگ داشته باشید، در واقع معناش اینه که اگر تو درست زندگی کرده باشی و خوب زیسته باشی، از مرگ بیمی نداری. بنابراین آرزوی مرگ خواهی داشت، تمنای مرگ خواهی داشت، و این یک معیاری است برای اینکه بدونیم ما در ایمانمون صادقیم یا در ایمان خودمون صادق نیستیم. یه داستانی مولانا توی مثنوی آورده، میگه حمزه عموی پیامبر اسلام که یکی از شجاعان عرب بوده، در زمان جوانی وقتی به جنگ میرفت زره میپوشید و به جنگ میرفت. اواخر عمرش که مسلمان شده بود، دیگه وقتی به جنگ میرفت زره نمیپوشید. از او پرسیدن چرا این کار انجام میدی؟ گفت به خاطر اینکه من قبلا فکر میکردم اگر بمیریم همه چی تموم میشه، ولی الان در پرتو نور پیامبر و ایمان باور پیدا کردم که مرگ پایان کار ما نیست و یک مرحله زیبای زندگی است، بنابراین دیگه بیمی از مردن ندارم. بعد مولانا میگه در قرآن گفته لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به دست خودتون رو به کشتن نندازید. مولانا میگه که نهی همیشه از چیز شیرینه و چیز خواستنیه. چیزی که شیرین و خواستنی نباشه ما هیچ وقت از اون نهی نمی کنیم. در واقع نهیش داخل خودشه. که میگه به ما گفته شده خودکشی نکنید، به خاطر اینکه مرگ حقیقتاً چیز شیرینی است و این نهی داره به شیرین بودن مرگ اشاره میکنه. زان که مرگم همچو من شیرین شده است، مرگ من در بس چنگ اندر زده است. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. در رحم زادن جنین را رفتن است، جنینی که میخواد به دنیا بیاد فکر مونه که داره میمیره. در جهان او را ز نو بشکفتن است، اما کسانی که این بر رحم مادرن تولد او رو جشن میگیرن. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقوا بأیدیکم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود. دانه ای که تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. خود اون تلخیش نهیشه. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاءون پی من آمده است. اقتلونی یا سقاتی لایما، ان فی قتلی حیاتی دائما. خب دوستان برگردیم به ابیات. با این توضیحات یه بار دیگه این دو بیت رو میخونم. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که خوش آید تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. هر کسی که در زندگی تو در کار تو مرگ دوست بود، یعنی آرزوی مرگ تو رو داشت به این معنای عرفانی، بی کراهت او دوست توه. کراهت یعنی ناخوشی و ناراحتی و تلخی و سختی. اگر کسی حضورش باعث بشه که ما کراهت مرگ رو از یاد ببریم، دیگه اصلا مرگی وجود نداره. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردن است. اگر کراهت مرگ، سختی و ناخوشایندی مرگ از بین بره، دیگه مرگ نیست. شکلش مرگه ولی واقعا باطنش نقلان کردنه. نقلان کردن یعنی منتقل شدن، انتقال پیدا کردن، نقل مکان کردن از جایی به جایی. یه جمله خیلی معروف وجود داره که من در سندش واقعا نتونستم چیز مطمئنی پیدا کنم، ولی معروف به حدیث نبوی، نمیدونم واقعا سخن پیامبر هست یا نه، ولی استاد فروزانفر و دیگران به عنوان حدیث نبوی آوردن. این حدیث به سه شکل روایت شده. قسمت اولش ان اولیاء الله، این یه شکلشه، احباؤه یعنی دوستان خدا، المؤمنون، یکی از این سه تا توی روایت‌های مختلف هست، لا یموتون، انما ینقلون من دار الی دار، مؤمنان یا دوستان خدا نمیمیرند بلکه فقط از جایی به جایی منتقل میشن. یه سخنی از شمس براتون بخونم درباره همین جمله. مفلسف، فلسفی تفسیر عذاب قبر میگوید بعد از مرگ و بر طریق معقول تقریر میدهد و میگوید که جان آمد اینجا تا خود را کامل کند و بضاعت کمال خود از این عالم برگیرد، تا چون از این عالم برون آید حسرتش نباشد. اکنون میبایست که از صورت به معنی آمدی و تن با جان خو کردی. چون به صورت مشغول شد و جان با تن خو کرد، آن در بالا بسته شد و جان را فسحت و فراخی نماند. از آن طرف مثلا مال دید و حرمت و زن، مونس و حریف از این طرف حاصل شد و انواع لذت، پس میل کرد بدین طرف. شمس تبریزی میگه، یک فیلسوف میگه که ما اومدیم تو این دنیا کامل بشیم و بعد از که کامل شدیم دیگه ما از بدنمون جدا میشیم و به سراغ سرنوشت خودمون میریم. شمس تبریزی میگه با این که این شخص داره این حرفو میزنه، اگر بهش بگی دوست داری بمیری یا نه، میگه من دوست ندارم بمیرم و اصلا اسم مرگو بیاری میترسه. معلوم میشه با دلیل عقلی اینو اثبات کرده، ولی جانش این حرفو باور نکرده، بنابراین از مرگ میترسه. بعد شمس تبریزی میگه که اگر نام مرگ بگویند پیش او، او را هزار مرگ باشد، انگار که هزار بار مرده. اگر او مرادها از آن عالم دیدی، مشتاق رفتن بودی به آن عالم، پس آن مرگ مرگ نبودی بلکه زندگی بودی، چنان که مصطفی می‌فرماید که المؤمنون لا یموتون بل ینقلون، پس نقل دگر بود و مرگ دگر بود. مثلا اگر تو در خانه‌ای تاریک باشی و تنگ و نتوانی تفرج کردن روشنایی را و در او نتوانی که پای دراز کنی، نقل کردی از آن خانه به خانه بزرگ و سرای بزرگ که در او بستان باشد و آب روان، آن را مرگ نگویند. سخن شمس تبریزی هم دقیقا همین موضوع دوستان، که ما وقتی که از دنیا میریم فقط یک انتقال صورت میگیره، مرگ پایان نیست، مرگ نابودی نیست. به قول یالوم، ترس از نابودی خیش در کانون همه دلواپسی های ماست. یعنی تمام ترس های ما از مرگ به یه شکلی به این برمیگرده که من نابود میشم و دیگه زندگی من تموم میشه و مرگ پایان زندگی منه، اینه که منو غمگین میکنه. اما از نظر مولانا و از نظر شمس تبریزی و عارفانی مثل او، مرگ نه تنها پایان بخش نیست، بلکه مرگ صرفا انتقال از یک سرا به یک سرای دیگه، انتقال از یک موقعیت به یک موقعیت دیگه و انتقال از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه است. و اتفاقا این انتقال، انتقال از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوبه. یعنی اون وضعیت دومی که ما به اون منتقل خواهیم شد، سرتاپا وسعت و فراخی و پهناوری و بساطت و در اونجا درد و رنج از اون سنخی که در عالم ماده وجود داره وجود نداره. به همین خاطره که شمس میگه شما توی یه اتاقی هستید، تاریکه، پاتون رو نمیتونید دراز کنید، راه نمیتونید برید، حالا از این اتاق اومدید بیرون توی فضای خیلی بازی، حتما حالتون بهتر میشه. از نظر شمس مرگ دقیقاً یه اینجور چیزی، یعنی با مرگ ما فقط انتقال پیدا میکنیم. از این جهته که مولانا میگه صورت مرگ است و نقلان کردن است، فقط ما یک انتقال پیدا میکنیم. چون کراهت رفت مردن نفع شد. پس درست آید که مردن دفع شد. همجور که به شما گفتم مولانا میگه دوست واقعی اونیه که حضورش مرگ و دفع کنه. حالا مرگ و دفع کنه یعنی چی؟ یعنی کراهت مرگ رو از بین ببره، یعنی حضور او باعث بشه که ترس ما از مرگ بریزه. من فکر میکنم که چند تفسیر میشه بر این سخن مولانا گفت. بعضیشون خیلی عرفانی هستن و واقعا به درد ما نمیخورن، مستاقاش هم تو زندگیمون فکر کنم پیدا نمیکنیم، بهتره که اونا رو نگیم اصلا. اونا که به درد ما میخوره، چجوری دیدار دوست باعث دفع مرگ میشه؟ من دو تا توجیه یا دو تا تفسیر به نظرم میرسه که معقول ترن. یکی این که دوست راستین، همون دوستی که مولانا میگفت که حضورش باعث میشه مرگ دفع بشه، کسیه که نیکندیش و خیرخواه و نیکوکاره. و طبیعتاً وقتی که ما با او دوست میشیم، این صفات خوب او به ما منتقل میشه، جان ما در کنار جان او رشد میکنه. میدونی دوستان، ده ها راه برای رشد وجود داره و برای یادگیری. از نظر مولانا حقیقت عرفانی و حقیقت معنوی رو از طریق رابطه میشه پیدا کرد، یعنی نه با حفظ کردن اطلاعات، نه با کتاب خوندن، نه با مدرسه رفتن، هیچی. دانش آن را ستاند جان ز جان. دو تا جان که کنار هم قرار بگیرن، این دانش از جانی به جانی منتقل میشه. اینه که حافظ میگفت که کیمیای سعادت غزالی رو بلش کنید، کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. واقعا حرف خیلی مهمیه. تمام فضیلت ها در مجاورت یک روح والا به آسونترین شکل ممکن به ما منتقل میشن. مولانا هم کاملا به این اعتقاد داره. اگر ما دوست واقعی داشته باشیم، این دوست واقعی با حضورش باعث اخلاقی شدن ما، باعث نیکوکار شدن ما و باعث زیبا شدن جان ما میشه. و وقتی این اتفاق بیفته، به همون دلیلی که گفتم مرگ آینه است، طبیعتاً ترس ما از مرگ از بین خواهد رفت. همه ترس های ما از مرگ یا بخش اعظم ترس ما از مرگ به خاطر اینه که درست زندگی نکردیم. اگر کسی درست زیسته باشه، هیچ ترسی از مرگ نداره. یه حدیثی داریم که میگه آدم ها وقتی میخوان بمیرن، از خود مرگ ناراحت نیستن، از حسرت اون فرصت هایی که از دست دادن ناراحت هستن. اگر کسی از تمام لحظات زندگی خودش بهره گرفته باشه، هرگاه که مرگ فرا برسه او ترسی نداره، چون زندگی رو به تمام زیسته. اما کسی که درست زندگی نکرده و حسرت داخل زندگیشه، قطعا این شخص هیچگاه مایل نیست بمیره و همواره مرگ به صورت یک هیولا در برابر او آشکار میشه. بنابراین دوست واقعی دوستیه که حضورش سهولت و ابهت مرگ رو میشکنه. چرا؟ به خاطر اینکه باعث میشه ما از زندگیمون درست بهره بگیریم و کراهت مرگ از بین بره. و دوم اینکه دوست راستین کسیه که حضورش چنان گرما بخشه و شورآفرینه که ما رو غرق زندگی میکنه و فرصتی برای اندیشیدن به مرگ به اون معنا برای ما باقی نمیگذاره. استاد ملکیان عزیز میگه که کسی که شور زندگی داشته باشه، معنای زندگی برای او مطرح نیست. این سوال که من چرا به دنیا اومدم، این سوال که جهان چرا درست شده، این سوال که خدا چرا ما را آفریده، این سوالاتو کسی طرح میکنه، برای کسی طرح میشه که اون شخص شور زندگی نداره، از زندگی به تمام معنا لذت نمیبره و بهره نمیبره. من افراد زیادی رو دیدم که حقیقتا غرق در زندگی ان، اصلا فکر نمیکنن که چرا آفریده شدن. هرگاه اون سوال مطرح میشه، معناش اینه که شور زندگی به کنار رفته. شور زندگی رو ما یا از طریق یک رابطه تماماً نشاط بخش به دست میاریم، یا از طریق یک کار که استعدادش رو داریم به دست میاریم، یا از طریق وقف کردن زندگی برای یک آرمان به دست میاریم. من فکر میکنم سه راه که باعث میشن شور زندگی در ما ایجاد بشه، یک رابطه خوبه، یا شکوفا کردن یک استعداد و زندگی کردن طبق اون استعداده، و یا زندگی خود رو صرف یک آرمان، مثل آرمان صلح، آرمان عرفان، آرمان عدالت، آرمان محیط زیست، هر آرمان دیگری کردن. این آرمان میتونه به ما چنان شوری عطا بکنه که دیگه اصلا این سوال که چرا ما آفریده شدیم، اومدیم این دنیا چیکار کنیم، برای ما از بین خواهد رفت. اون دوستی که مولانا داره میگه، یک ویژگیش اینه که حضورش چنان ما رو سرشار میکنه از زندگی که کراهت مرگ برای ما از بین میره. و وقتی این کراهت از بین رفت، طبیعتا دیگه ترسی از مرگ باقی نمیمونه. بنابراین این که مولانا میگه دیدار دوست مرگ و دفع میکنه، منظورش اینه که کراهت مرگ و دفع میکنه، و وقتی کراهت مرگ دفع شد دیگه مرگ ترسی نداره. چون کراهت رفت مردن نفع شد، پس درست آید که مردن دفع شد. تنهایی حقیقتا مسئله خیلی مهمی است و برای انسان سنتی تقریبا مطرح نبوده. یعنی شما کمتر میبینید قدمای ما از یه چیزی به نام تنهایی نالیده باشن. ولی یکی از بزرگترین مشکلات زندگی انسان مدرن تنهاییه. یعنی اگر 3-4 تا مشکل اصلی پیش روی انسان جدید باشه، ایرانی‌ها رو در نظر نگیرید ها، ما ایرانی‌ها مدرن نیستیم، ما فقط از ابزارهای مدرن داریم استفاده می‌کنیم. یعنی ما تکنیک رو گرفتیم ولی تکنولوژی رو نگرفتیم. ما در عین استفاده از ابزارهای مدرن عموممون همچنان در قرون وسطا داریم زندگی می‌کنیم از نظر باور. یعنی نگاه ما به جهان همون نگاهیه که در قرون وسطا داشتن. ما کاملا سنتی داریم زندگی می‌کنیم در دنیای مدرن. از این جهتی که به نظر من بیشتر ایرانی‌ها دونکیشوتن و این یه تراژدی بزرگه در زندگی ما ایرانی ها، که من فکر کنم هیچ ایرانی در طول تاریخ گرفتار این دوگانگی شخصیت نبوده هیچگاه. اما کسانی که به معنای واقعی کلمه مدرن شدن در اروپا، در آمریکا و در کشورهای دیگه، اونها گفتن و خیلی زیاد بحث کردن که تنهایی یکی از بزرگترین معضلات زندگی بشره. و دوستان تنهایی حدود 40 تا معنا داره، یعنی فقط یک جور تنهایی نداریم. یکی از انواع تنهایی، تنهایی در مرگ، یعنی این که ما تنهاییم چون هیچ کسی به جای ما نمیتونه بمیره. حتی اگر بخواد بمیره و به خاطر ما خودکشی کنه، زحمت کشیده ولی او به جای ما نتونسته بمیره. ما مرگ رو به تنهایی تجربه خواهیم کرد، هیچ کسی در تجربه مرگ همراه ما نخواهد بود. بنابراین نه کسی به جای ما خواهد مرد و نه کسی در تجربه مرگ ما رو همراهی خواهد کرد. از این جهت انسان گرفتار یک تنهایی وجودیه. یعنی من وقتی که در مقابل مرگ قرار میگیرم تک و تنهام، هیچ کسی با من نیست. به تعبیر قرآن کریم، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تنها پیش ما اومدید، همجور که شما رو تنها آفریدیم. ما تنها به دنیا میایم و تنها هم میمیریم. حقیقتا این نوع تنهایی خیلی تنهایی وحشت انگیزیه. اما شگفتا که مولانا به این تنهایی اعتقاد نداره. تصوری و تصویری که او از خدا داره به گونه ایست که ما در حین مردن هم خداوند همراهمونه. بنابراین یک یار وفاداری مثل حضرت حق در کنار ماست و مولانا تنهایی مرگ رو نمیپذیره. گذشته از اون، به نظر مولانا دوستان واقعی که تونستن از سطح پدیدارهای ظاهری عبور بکنن، این دوستان در عالم معنا با همن و از هم جدا نخواهند شد. بنابراین عارف راستین در حین تجربه مرگ تنها نیست، دوستان دیگر او، اولیاء حق، کنار او خواهند بود. از این جهتی که مولانا ترس از مرگ رو به عنوان یک ترس وجودی قبول نداره. ممکنه کسی حرف مولانا رو بپذیره یا نه، اما او با مبانی خودش به این موضوع اعتقاد کامل داره. دوستان یه بار دیگه این چند بیتو بخونیم، خیلی شیرین بودن واقعا. هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمیوستش مرگ. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. تو را یعنی برای تو، راش یعنی برای. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنی است. چون کراهت رفت مردن نفع شد. اگر ناخوشایند بودن مرگ از بین بره، مرگ سود میشه، به نفع تبدیل میشه. پس درست آید که مردن دفع شد. آید یعنی است، یکی از معانی آمدن بودنه. و حالا این بیت فوق‌العاده، دوست حق است و کسی کش گفت او، که توی آن من و من آن تو. این دوستی که من گفتم دیدارش کراهت مرگ رو از بین میبره و ما رو نجات میده، اون دوست حضرت حق جل جلال و خداوند مهربان. هم خداوند و هم کسی که خداوند به او گفت تو مال منی و من مال تو هم. کش یعنی که به او. گفت او، او یعنی خدا. دوست خداست و کسی که او یعنی خدا به او یعنی به اون شخص گفت تو مال منی و من مال تو هم. بنابراین این دوستی که مولانا داره میگه این ویژگی ها رو داره، کسی است که خداوند گفته تو مال منی و من مال تو هم. حالا بریم سراغ این جمله. یک حدیثی هست دوستان به نام حدیث قدسی معروفه، من کان لله کان الله له. دوستان ممکنه بین شما کسانی باشن که به قرآن علاقه ندارن، به زبان عربی علاقه ندارن، از عرب‌ها بعدشون میاد، ولی خواهش میکنم که برای رشد تعصب رو بذاریم کنار. یعنی اگر هم خوشمون نمیاد از این چیزها، اگر میخوایم آگاه بشیم و دانا بشیم حتما باید بفهمیم و با آگاهی جلو بریم. یک دلیل این که من اصرار دارم این جملات رو که عربی هم هستن برای شما بگم، به خاطر اینکه زبان عربی عمیقاً با زبان فارسی قاطی شده. شاید 50-60% ادبیات کلاسیک ما با عربی عمیقاً قاطی شده. بنابراین کسی که میخواد ادبیات ما رو بفهمه ناگزیره که یه مقدار زیادی عربی بلد باشه. و اینا شاید 400-500 جمله کلیدی باشن که این جملات خیلی زیاد توی کتابای گذشته ما تکرار شدن. من تلاشم اینه که این جملات رو به عرض شما برسونم و شما اینا رو بشنوید و از طریق آشنایی با این جملات ارتباط برقرار کردن با متون ادبیات فارسی براتون آسان‌تر بشه. این جمله من کان لله کان الله له و جملاتی که امروز گفتیم مثل المؤمنون لا یموتون بل ینقلون من دار الى دار، اینا رو خیلی خوب حفظ کنید و یاد بگیرید، چون داخل متون دائما اینا دارن تکرار میشن. هر کس از آن خدا باشد خدا از آن اوست. به این جور جملات میگن حدیث قدسی. این احادیث قدسی که چاپ شدن و ازتون خواهش میکنم حتما اینا رو ملاحظه کنید و مطالعه کنید، به نظر من یکی از درخشانترین بخشهای ادبیات دینی ما هستن. یعنی محتوای احادیث قدسی انقدر عمیق و زیبا و لطیفن که حد نداره واقعا. اما من یک نکته رو با حدس و گمان خدمتون عرض میکنم و اونم اینه که عموم احادیثی که معروفن به حدیث قدسی، هم زبانشون و هم محتویاتشون از قرآن و احادیث مسلم و صدور پیامبر فاصله دارد. من فکر میکنم 2-3 قرن تجربه معنوی و عرفانی لازم بوده تا این جملات در فرهنگ ما به وجود بیان و البته به نام حدیث قدسی معروف شدن و الان هم شما اگه بخواید بخرید کتابشو حتما به نام احادیث قدسی باید بخرید. اما حدس من اینه که این سخنان مال پیامبر نیستن و هر کسی یا هر کسانی که اینا رو گفتن واقعا خوب گفتن و خیلی جملات عمیق و دقیق و زیبایی هستن. با این یادآوری برگردیم به این جمله، من کان لله کان الله له. این جمله دوستان 3 بار در شعرهای مولانا در مثنوی بهش اشاره شده، یعنی با این لفظ 3 بار اومده و بیش از شاید 50 بار محتوای این حدیث، مضمون این حدیث در سخنان مولانا تکرار شده. مولانا با استفاده از جمله من کان لله کان الله له میخواد به این نکته اشاره بکنه که انسان در سیر معنوی خودش به یک وحدت عارفانه با خداوند میرسه که دیگه بین او و خدا من و تو دیگه معنا نداره، او خدا میشه و خدا او میشه. جنید بغدادی عارف بزرگ مسلمان میگفت زمانی 2 نفر میتونن بگن ما همدیگر رو دوست داریم که هر کدوم به اون طرف مقابل بگه ای من. تا وقتی که من میگم تو هم به من بگی تو، عشقی وجود نداره. هرگاه که من به تو گفتم من و تو به من گفتی من، اینجا یک وحدت اتفاق افتاده، دیگه انانیت و خودخواهی رفته کنار. 2 تا دوست بودن، سوار کشتی بودن، یکیشون افتاد توی آب، اون یکی هم پشت سرش رفت توی آب، بالاخره ملاحان رفتن و این دوتا رو در آوردن. اون یکی گفت که من افتادم توی آب، تو چه بود که افتادی؟ گفت من چنان به تو از خیش غایب بودم که پنداشتم من تو هم خود را در آب انداختم. این موضوع رو مولانا قبول داره. به نظر ایشون ما در رفتن به سوی خدا پیش میریم تا جایی که دیگه منی و تویی بین ما و خدا از بین میره، ما او میشیم و او ما میشه و ما به یک وحدت و یگانگی میرسیم، به طوری که خداوند میشه من منتر ما، یعنی اون منی که از من منتره. در 2 چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. مولانا به این موضوع اعتقاد داره و به نظر ایشون من کان لله این شرط، هر کس از آن خدا باشد، اگر این محقق شد جواب شرط محقق خواهد شد، یعنی کان الله الله اتفاق خواهد افتاد. پس ما به همگی باید خیش را به خداوند بدهیم، اون وقت خدا هم به همگی خودش را به ما خواهد داد. و به نظر مولانا ضیاءالحق حسام الدین چلپی به این مرحله رسیده بود. دوستان میدونید حسام الدین چلپی مکنده مثنوی از جان مولاناست، کسیه که در 14 15 سال آخر عمر مولانا به او عشق داده، انگیزه داده، زندگی او رو سر و سامان داده و انقدر قدرت یادگیری و مکندگیش قوی بوده که تونسته مثنوی رو از مولانا بگیره. در اول دفتر چهارم مولانا در همون بیت اول میگه ای ضیاءالحق حسام الدین، تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی، مثنوی را چون تو مبدأ بوده ای، گر فزون گردد تواش افزوده ای، چون چنین خواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. این مثلا رو ببینید، اگر تو بخوای خدا هم همونو میخواد. این به خاطر چیه؟ بیت بعدی میگه کان لله بوده ای در ما مضا، تا که کان الله پیش آمد جزا. تو در گذشته کان الله شدی، ما مضا یعنی گذشته، خداوند هم خودش رو به تو داده. چطور میشه دوستان به این مرحله رسید؟ راهش همونیه که 100,000 بار شنیدیم هممون. راهش اینه که خودبینی و نفس پرستی رو کنار بگذاریم. اینی که میگه مال خدا باشید، آن خدا باشید، این یعنی اینکه نفس رو کنار بگذارید. بایزید بسطامی میگه که من از خداوند پرسیدم راه به سوی تو چگونه است، گفت اترک نفس و تعال، خیش را بهل و بیا، خودتو ترک کن و بیا. و بعد از او پرسیدم که ما چگونه به خدا میرسیم، گفت یک گام بر سر خود بنه و گام دیگر در کوی حق بنه. یعنی یک راه بیشتر نیست. حالا بگیم 7 وادیه، بگیم 100 وادیه، بگیم 1001 وادیه، بگیم 700,000 وادیه، فرق نمی کنه. تمام این وادی ها یکی هن و اونم اینه که باید از خود گذشت، باید نفس رو به کنار گذاشت. خود که یابد این چنین بازار را، که به یک گل می خری گلزار را. یه گل میدی یعنی نفس رو میذاری کنار، گلستان به تو داده میشه. این چه تجارتیست؟ دانه ای را صد درختستان عوض، حبه ای را آمدت صد کان عوض. کان یعنی معدن. یه حبه میدی، یه دونه میدی، صد تا معدن به تو میده. کان لله دادن آن حبه است، تا که کان الله له آید به دست. مال خدا باش یعنی چی؟ یعنی از آنچه که داری بگذر. ساده ترین مرحلش اینه که از مال بگذر. مادامی که ما به پول چسبیدیم هیچ خیری در زندگی ما اتفاق نخواهد افتاد، ما فقط پولدار شدیم. اولین و ساده ترین مرحله اینه که از پول بگذریم. نمیخوام بگم برید هر چی دارید بدید فقرا، نه، اینه که سهیم کنیم بینوایان و فقرا رو در دارایی های خودمون. از این مهمتر اینه که دلمون به پول بسته نباشه. پول داشته باشیم، از پول استفاده کنیم، اما پول سوار ما نباشه. زندگی نکنیم برای حفظ کردن پول. گذشتن از اون حبه باعث میشه کان الله له آید به دست. بعد مولانا میگه که وقتی میگه من کان لله کان الله له، یعنی اگر تو این من فرودین، من پست، یعنی نفس رو کنار بگذارید، اون من والا یعنی من الهی در شما ظهور پیدا خواهد کرد. زان که این هوی ضعیف بیقرار هست شد، زان هوی رب پایدار. دو تا هو در ماست، دو تا او در ماست، یکی اوی ضعیف و یکی هم اوی رب. من کان لله کان الله له، یعنی این اوی ضعیف، این من ضعیف رو بذاریم کنار تا اون اوی پایدار بیاد جلو. هوی فانی چون که خود فاو سپرد، گشت باقی دائم و هرگز نمرد. یه قطره رو دوستان اگه ما بریزیم روی این میز، 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، باد اینو به خودش میکشه و جذبش میکنه، ناپدید میشه، تبخیر میشه، باد اونو نشفش میکنه. دقیقا ما همین جوری هستیم. ما اگر به همین حالت بمونیم، به نظر مولوی همه چیزهای مختلف ما رو جذب خواهند کرد و ما هیچی ازمون باقی نخواهد موند. ما باید این قطره رو بسپاریم به دریای حق و وقتی این قطره افتاد داخل دریای حق، یعنی کان لله شد، اون وقت از تمام فسادها، از تمام تباهیها، از تمام خرابیها نجات پیدا خواهد کرد. همچو قطره خایف از باد و ز خاک، که فنا گردد بدین هر دو هلاک. چون به اصل خود که دریا بود جست، از تف خورشید و باد و خاک رست. ظاهرش گم گشت در دریا ولیک، ذات او معصوم و پا بر جا و نیک. هین بده ای قطره خود را بی ندم، تا بیابی در بهای قطره یم. بی ندم یعنی بدون پشیمانی، یم یعنی دریا. یه قطره است داریم بهش میگیم برو تو دریا، میگه نه به خدا من میترسم نمیخوام این کارو بکنم، خودم رو از دست میدم. ولی این قطره اگر افتاد تو دریا، دریا شد، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. اگر آن خدا باشید، خدا آن تو خواهد شد. هین بده ای قطره خود را این شرف، در کف دریا شو ایمن از تلف. خود کرا آید چون این دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است. کجا دیدی دریا بیاد پیش قطره گدایی کنه بگه تو رو خدا بیا به طرف من؟ و مولانا میگه خداوند دائم داره دعوت میکنه و میگه بیا به طرف من. الله الله زود بفروش و بخر، قطره ایده بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری بکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. دوستان نتیجه این که کسی خودشو بده به خدا و خدا از آن او بشه چی میشه؟ خیلی نتیجه های مختلفی داره. یک نتیجهش اینه که به نظر مولانا دم انسان مسیحایی میشه. نفس او مرده دلان رو زنده میکنه. نفس او حال آدم ها رو خوش میکنه. به جایی میرسه که همه وجود او میشه امید، میشه نشاط، میشه شادی و هر جا که بره این موج شادی و امید رو با خودش میبره. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. همسایه هاشون هم مست میکنن. هین که اسرافیل وقتند اولیا، مرده رازیشان حیات است و حیا. جانهای مرده اندر گور تن، برجهد زاوازشان اندر کفن. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخاستیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، آن دهد کو داد مریم را زجیب. ای فنا پوسیدگان زیر پوست، بازگردید از عدم زاواز دوست. مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. ظاهرا این آواز داره از دهن یک بنده در میاد، ولی او صدای خداست. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. رو که بی یسمع و بی یبصر تویی، چون شدی من کان لله از وله. من تو را باشم که کان الله له، گه تویی گویم تو را گاهی منم. هر چه گویم آفتاب روشنم، هر کجا تابم ز مشکات دمی، حل شد آنجا مشکلات عالمی. دوستان وقت ما تموم شده، همین صفحه رو اجازه بدید که بخونیم. از این بیت 245 دیگه مولانا دیوونه میشه، یعنی یکی از عجیب ترین اوجهای کل آثار مولانا از اینجا دیگه شروع میشه. گوش دار اکنون که عاشق میرسد، بسته عشق او را به حبل من مسد. چون بدید او چهره صدر جهان، او یعنی وکیلش، صدر جهان هم که معشوق بود. چون بدید او چهره صدر جهان، گویا پریدش از تن مرغ جان. عاشقی که 10 سال معشوقش رو ندیده، حالا یهو معشوق رو روبروی خودش میبینه، چه اتفاقی میفته؟ همچو چوب خشک افتاد آن تنش، سرد شد از فرق جان تا ناخونش. هر چه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. شاه چون دید آن مزعفر روی او، پس فرود آمد ز مرکب سوی او. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. عاشق حقی و حق آن است کو، چون بیاید نبود از تو تای مو. صد چو تو فانی است پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. خب دوستان یه سری کلمات رو توضیح بدیم دیگه، بحث جدی الان نمی کنیم، فقط بیشتر بحث ما توضیح دادن کلمات این تیکه است، چون بحثش رو میخوایم بذاریم انشالله برای هفته آینده. گوش دار اکنون که عاشق میرسد، یعنی وکیل صدر جهان بخارا. بسته عشق او را به حبل من مسد. حبل من مسد یه تعبیر قرآنی فکر کنم همه دوستان شنیده باشن، در سوره مسد که سوره ای است از قرآن در جزء 30 درباره ابولهب. این تعبیر شکل کاملش اینه: فی جیدها حبل من مسد. جید یعنی گردن، حبل یعنی ریسمان، مسد یعنی لیف خرما. در گردن زن ابولهب یک ریسمانی است از لیف خرما بافته شده. این تعبیر حبل من مسد رو مفسران غالبا به یک طوق عذاب که بر گردن زن ابولهب میفته تفسیر کردن. مولانا 8 بار در مثنوی تعبیر حبل من مسد رو به کار برده و به خاطر وزن شعر معمولا در این عبارت تصرف کرده. از این 8 بار 2-3 بار مولانا سعی کرده این عبارت رو یک تأویل کنه، چون میدونید مولانا تأویل های خیلی عجیبی از آیات قرآن داره. اولین تأویلی که مولانا برای این جمله آورده اینه که حبل من مسد یعنی عواطف و احساسات عموماً ناپسند، نه فقط ناپسند، عموماً ناپسند که ما رو به سوی هدفهای مختلف میکشونن. هر کدوم از ما سر از پا نشناخته، سراسیمه و شتاب زده به سوی هدفهای خاصی میریم. ما نمیبینیم ولی تنابهایی به گردن ما افتاده شده و ما رو میکشونه به طرف اون هدفها. مولانا میگه این حبل من مسد همون عواطف و احساساتی است که ما رو به سوی هدفهای مختلف میکشونه. میگه خلق دیوانند و شهوت سلسله. شهوت یه زنجیری است بر ما بسته شده. کسی که اسیر شهوته لازم نیست با زنجیر ظاهری بکشیش بره به طرف اون محل ارضای شهوتش، خودش کشیده میشه با سرعت میره، او بسته شده اسیره اما با یه تناب نادیدنی. میکشدشان سوی دکان و قله، هست این زنجیر از خوف و وله. تو مبین این خلق را بی سلسله. آدم ها رو میبینی که آزادن ولی همه اسیرن. یکی با زنجیر ترس بسته شده، یکی با زنجیر شهوت بسته شده، یکی با زنجیر حسادت بسته شده، هر کسی با یه زنجیر دیگه بسته شده. میکشاند شانسوی کسب و شکار، میکشاند شانسوی کان و بهار، میکشد شانسوی نیک و سوی بد، گفت حق فی جیدها حبل المسد. اینجا آیه رو میاره و اینجوری تفسیرش میکنه. در این بیت هم ببینید: بسکلین حبلی که هرس است و حسد. بسکل از مثل سکلیدن یعنی گسستن و پاره کردن، حبل یعنی ریسمان. این ریسمان رو بکسل. کدوم ریسمان؟ ریسمان هرس و حسد. یاد کن فی جیدها حبل مسد. دومین تفسیری که مولانا از این تعبیر قرآنی آورده اینه که حبل من مسد که ما رو اسیر میکنه یعنی آگاهی ها و دانش هایی که شادی و آزادی و رشد به ما نمیدن و دست و پای ما رو میبندن. مولانا میگه یه بار محمود غزنوی داشت میرفت شبگردی کنه ببینه اوضاع کشورش چطوریه. رسید به یه جایی، دید 4-5 نفر دارن با هم صحبت میکنن. ایشون هم رفت قاطی جمع شد و دید که اینا چند تا دزدن و میخوان برن دزدی کنن. اونا هم نمیدونستن که این پادشاهه. اونو به جمع خودشون پذیرفتن و گفتن دیگه حالا که اومدی نمیتونی بری، شما باید با ما همکاری کنی. گفت باش. گفتن که ما میخوایم بریم دزدی، هر کدوم یه هنری داریم، شما باید بگید چه هنری داری. گفت بفرمایید. یکیشون گفت هنر من اینه که وقتی خاکا رو بو میکنم میفهمم زیر این خاکا طلا و جواهرات هست یا هیچی نیست. یکیشون میگه که من تواناییم در اینه که وقتی صدای حیوانات رو میشنوم میتونم بفهمم که چی میگن. یکیشون گفت من با دستام میتونم زمین رو حفر کنم و برم اون گنجی یا اون پولی که زیر زمینه اونو در بیارم. یکیشون گفت من توانایی دارم که کمند میندازم روی بام قصرها و خونه ها و از این کمند میتونم برم بالا و وارد اون جا بشم. بعد به محمود گفتن شما چه خاصیتی دارید؟ گفت والا منم یه خاصیتی دارم که وقتی ریش من تکون میخوره مجرما آزاد میشن. گفتن به به، شما سرور مایید، بیاد اصلا رئیس ما باشید. با هم راه افتادن رفتن، یه سگی شروع کرد پارس کردن. اونی که صدای حیوانات رو میشناخت گفت که میگه یه آدم بزرگ با شماست. گفتن خب بله، آقای با ماست که ریشش تکون بخوره گناهکاران نجات پیدا میکنن. رفتن جلوتر، اون آقا خاک بو کرد، گفت اینجا خونه پیرزنی، هیچی توش نیست. رفتن جلوتر بو کرد، گفت پشت این دیوار یه گنجی هست، مال پادشاه البته. اون یکی زمین رو کند و وارد شدن و رفتن دزدی کردن و تقسیم کردن و خداحافظی کردن رفتن. محمود غزنوی اومد قصر رو بلافاصله دستور داد برن بگیرن. رفتن اونا رو گرفتن آوردن. عذر میخوام اصلا مهمترش یادم رفت، یکیشون هم بود که گفت من خاصیتم در چشممه، شب هر کس رو ببینم روز میتونم اونو بشناسم. محمود غزنوی دستور داد اونا رو جمع کردن آوردن و هیچ کدوم نمیدونست که اون یار دیشبشون سلطان مملکته. اون کسی که چشمش بینا بود و میتونست بشناسه، به محض اینکه محمود رو دید گفت ای داده بیداد، این همون رفیق دیشب ماست که اون همه سر به سرش گذاشتیم و شوخی باش کردیم. خلاصه همجوری همه وایساده بودن و هیچ کس نمیدونست که محمود کیه بجز اون آقایی که شناخته بودش. بعد اون آقا به پادشاه گفت که همه ما کارهای خودمون رو کردیم و دیدید که واقعا از هنرامون استفاده کردیم، حالا تو هم ریشتو بجنبونی و ما رو نجات بدی. پادشاه خندید و دستور داد که آزادشون کنن. بعد مولانا از زبان همون آقا میگه تمام هنرهای ما بدبختی برای ما آورد، یعنی اونی که دستش قوی بود، اونی که کمند مینداخت، اونی که نمیدونم خاک رو بومی کرد، این هنرها جز بدبختی و فلاکت برای ما چیزی نداشت. فقط اون کسی که در شب کسی رو میدید در روز اونو میشناخت، هنر او بود که نجات بخش بود. و نظر مولانا اینه که اون کسی که در شب دنیا توانایی دیدن حق رو داره، او فقط دانشش به درد میخوره، بقیه دانش ها ممکنه که جز دردسر و زیان برای ما چیزی نداشته باشن. بنابراین مولانا حبل من مسد رو کنایه میگیره برای دانش ها و هنرهای ناپسندی که باعث گرفتاری و بدبختی میشن. از زبان اون آقا، هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگوساری مپست. آن هنر فی جیدنا حبل مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد. جز همان خاصیت آن خوشحواس، که به شب بود چشم او سلطان شناس. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. از این سه مورد که بگذاریم دوستان، مولانا غالبا حبل من مسد رو به معنای تناب استوار و محکمی میگیره که دست و پای شخص رو میبندن، به عنوان یه تعبیر قرآنی که تو فارسی به کار میره. پس تو این بیت بسته عشق او را به حبل من مسد، دیگه با قرآن کاری نداره، عشق او را با یک ریسمان محکم بسته بود. بیت 246: چون بدید او چهره صدر جهان، گوییا پریدش از تن مرغ جان. همچو چوب خشک افتاد آن تنش، سرد شد از فرق جان تا ناخونش. از موی سرش تا ناخون پاش سرد شد. هر چه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. در قدیم وقتی میخواستن کسی رو که بیهوش شده بیهوش بیارن، معمولا از بخور و گلاب استفاده میکردن. شاه چون دیدان مزعفر روی او، پس فرود آمد ز مرکب سوی او. مزعفر یعنی زعفرانی، صفت از زعفرانه، یعنی زرد رنگ. این کلمه همین یک بار در مثنوی به کار رفته و دیگه به کار نرفته، اما رنگ زرد در مثنوی خیلی به کار رفته. الان نمیخوام مفصل در رنگ در مثنوی صحبت کنم، به 3-4 تا نکته میخوام اشاره کنم. مولانا میگه روی سرخ از قلبه خونها بود. در قدیم میگفتن که 4 تا خلط وجود داره، دم و بلغم و سودا و صفرا. هر کدوم از این خلط ها در بدن ما غلبه داشته باشن، یه رنگ خاصی در چهره ما ایجاد میکنن. اگر خون در ما غالب باشه، ما دموی باشیم، چهره ما سرخ میشه. روی سرخ از قلبه خونها بود، روی زرد از جنبش صفرا بود. اگر صفرا در کسی قوی باشه زرد رنگ میشه. رو سپید از قوت بلغم بود، باشد از سودا که رو ادهم بود. اگر چهره کسی سیاهه ادهمه، به خاطر اینکه سودا بر او غلبه داره، او سوداویه. تا اینجا متوجه شدیم غلبه خونه که باعث میشه کسی چهرهش سرخ بشه و غلبه صفرا باعث میشه چهره زرد بشه. به نظر مولانا بهترین رنگ دنیا سرخه. از لقای هر کسی چیزی خوری، و از قران هر قرین چیزی بری. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحانها. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. و از قران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. قابل خوردن شود اجسام ما، چون براید از تفرج کام ما. خیلی بیت عجیبیه. اگر ما شاد باشیم و شاد زندگی بکنیم، بر اثر قران شادی بدن ما قابل خوردن میشه. شما نوزاده یه مدومه رو دیدید واقعا آدم دلش بخواد بدنشون رو بخوره، اینقدر لطیفن. میخواد بگه شادی واقعی ما رو لطیف میکنه، گوشت بدن ما خوردنی میشه. سرخ رویی از قران خون بود، خون ز خورشید خوش گلگون بود. من واقعا نفهمیدم این یعنی چی، اما به نظر میرسه که از نظر قدما خون ما سرخیش یا پدید اومدنش به خاطر خورشیده. بهترین رنگ ها سرخی بود، وانز خورشید است و از وی میرسد. چرا رنگ سرخ بهترین رنگه؟ چون رنگ سرخ از خورشید میاد. هر زمینی کان قرین شد با زحل، شوره گشت و کش را نبود محل. بنابراین از نظر مولانا رنگ سرخ بهترین رنگ هاست و مولانا سرخ رو رنگ شادی، رنگ سپاسگزاری و رنگ رشد میدونه. متقابلا رنگ زرد رو ناشی از ترس و بیماری و ناسپاسی و اندوه میدونه. به همین خاطر مولانا رنگ زرد رو معمولا ازش تعریف نمیکنه. به این دو بیت توجه کنید، میگه سرخ رویی نشانه شکر و شادی و زرد رویی علامت اندوه و ناسپاسیه. یعنی لازم نیست با زبان هی بگیم خدا رو شکر، اگر واقعا چهره ما گل انداخته باشه این یعنی که با همه وجود داریم خدا رو شکر میکنیم. رنگ رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر، بانگ روی زرد باشد صبر و نکر. نکر یعنی سختی و دشواری. تا اینجا گفتم که مولانا زردی رو دوست نداره، اما دو جا مولانا زردی رو دوست داره و ازش تعریف میکنه. یکی زرد رویی ناشی از آگاهی و دوم زرد رویی ناشی از عشق. منظورم هم از آگاهی علم و دانش نیست، اینه که ما بفهمیم عمرمون رو باختیم، اینه که بفهمیم از زندگیمون بهره نگرفتیم، اینه که بفهمیم گذشتمون رو عاطل و باطل گذروندیم. یه آگاهی و بیداری به ما دست میده. بر اثر این آگاهی و بیداری ما ممکنه که رنگمون زرد بشه و نزار و نحیف و لاغر بشیم. این زردی رو چون نشانه اینه که تحولی در ما داره اتفاق میفته به نظر مولانا خیلی خوبه. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم بره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. این دو بیت از عالی ترین بیت های مولانان. این اصل دوستان، پس بدان این اصل را ای اصل جو. هر که را درد است او برده است بو. نشانه آگاه شدن درد داشتنه. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزرتر. و هرچی که بیدارتر بشید دردتون بیشتر میشه، دردتون بیشتر بشه رختون زردتر میشه، اما بعد از این رخزردی رشد و کمال میاد و آدم دوباره سرخ رو میشه و لپش گل میندازه. و یکی هم رنگ عاشق. عاشق به خاطر کمخوابی هاش، به خاطر کمخوری هاش، به خاطر اینکه از دلتنگی و فراق و انتظار اذیت میشه، رنگ صورتش زرد میشه. در زندگی نامه مولانا هم گفتن خود او هم به خاطر کمخوابی های طولانی و کمخوری های طولانی آدم لاغر و نحیف و زردرویی بوده. رنگ عاشق زعفرانیه و اینو شاعران دیگه هم بهش اشاره کردن. انوری شاعر بسیار بزرگ کشورمون که در قدیم یکی از سه پیامبر شعر فارسی بوده، میگه که رنگ عاشق زعفرانیه، رنگ غافل ارغوانیه، یعنی سرخه. رنگ عاشق چو زعفران باشد، هر که عاشق بود چنان باشد. روی فارغ دلان به رنگ بود، رنگ غافل چو ارغوان باشد. و به نظر مولانا هم زردی رو اگر به خاطر عشق باشه بهترین رنگه، حتی از اون سرخی که گفت بهتره چون از خورشید میاد، از اونم بهتره. با یه تیکه خیلی زیبا دیگه بحث امروز رو تموم میکنیم و بیتا رو میذاریم برای بعدن انشاءالله. آن سپت، سپت یعنی سبد، ب و پ در فارسی خیلی تبدیل میشن به هم دیگه. آن سپت خود را چپر از آب دید، کرد استقنا و از دریا برید. یه سبد رو کردن توی آب، پر شده از آب دریا، مغرور شده که خب دریا آب داره منم آب دارم. اما این احساس سرکشی و بی‌نیازی باعث شد که از دریا ببره و جدا بشه. بعد چی میشه؟ چون سوراخ سوراخه، از دریا که بیرون میاد آبش میریزه. بر جگر آبش یکی قطره نماند، بحر رحمت کرد و او را باز خواند. اما دوباره دریا دلش سوخت، گفت ای سبد، درست مغرور شدی، ولی بیا دوباره آب ببر. سبد یعنی سالک مبتدی که با دیدن یک کمال کوچیک مغرور میشه، و بحر یعنی خداوند. رحمتی بی علتی بی خدمتی آید از دریا مبارک ساعتی. بی علت یعنی بی غرض. دریا بی غرض دائما داره به سبدها رحمت میکنه. الله الله گرد دریابار گرد، گرچه باشند اهل دریابار زرد. برو در ساحل دریاها، در شهرهای ساحلی زندگی کن. دریا رو به معنی خدا بگیری دیگه، یعنی برو در کنار خداوند زندگی کن. اگرچه کسانی که به دریا نزدیک میشن به خاطر آب و هوای دریا رنگ روشون زرد میشه، متقابلا حالا تفسیرش میکنیم، کسانی که به حق نزدیک میشن رنگ روشون زرد میشه. تا که آید لطف بخشایشگری، سرخ گردد روی زرد از گوهری. اونجا گفت سرخی رنگ بهترین رنگه، حالا اینجا ببینید، زردی رو بهترین رنگ هاست، زان که اندر انتظار آن لقاست. اون زرد رویی که ناشی از انتظار خداوند باشه، این زرد رویی بهترین رنگه. لیک سرخی بر رخی کان لامع است، بهر آن آمد که جانش قانع است. که طمع لاغر کند زرد و ذلیل، نیست او از علت ابدان علیل. او بدنش مریض نیست، ولی فقط به خاطر عشقه. چون ببیند روی زرد بی سقم، خیره گردد عقل جالینوس هم. چون طمع بستی تو در انوار هو، مصطفی گوید که زلت نفس هو. و در داستان بلقیس و سلیمان، وقتی که بلقیس برای سلیمان هدیه میفرسته، پول میفرسته، میگه بازگردیده ای رسولان خجل، زر شما را دل به من آرید. دل، من از شما پول نمیخوام، از شما دل میخوام. این زر من بر سر آن زر نهید، کوری تن فرج استر را دهید. خیلی عذر میخوام، در پشت حیوانات استر و اسب و اینها معمولا یه سری طلاها کار میذاشتن در قدیم، پادشاهان و ثروتمندان. مولانا میگه این طلا رو برای اونجا استفاده کنید. فرج استر لایق حلقه زر است، زر عاشق روی زرد اسفر است. طلای عاشق روی زردشه، یعنی اون چیزی که اعتبار میده به عاشق، ارزش میده به عاشق، رونق میده به کار عاشق، اون روی زردشه. که نظرگاه خداوند است آن، که از نظر انداز خورشید است کان. امیدوارم خسته نشده باشید.